صد بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله نیمروزی. سمیرا قرایی هستم. ایران با حمایت از نیکولاس مادورو تحولات اخیر در ونزوئلا را محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل سال گذشته میلادی را برای حکومت ایران شرم‌آور توصیف کرد. و بنابر گزارش ها مجری پرس تی وی در آمریکا آزاد شد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه چهارم بهمن ماه. با نگاهی به مشروح تازه ترین اخبار ایران و جهان آغاز میکنیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به تحولات اخیر در ونزوئلا با اعلام حمایت از دولت نیکولاس مادورو آنچه تلاش برای کودتا و اقدامات ضد مردمی در این کشور خواند را محکوم کرد. بهرام قاسمی روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران در مقابل هر گونه، به گفته او، دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا از دولت و ملت این کشور حمایت می‌کند. او همچنین آنچه دخالت‌های علنی و نامشروع آمریکا در امور داخلی ونزوئلا خان را محکوم کرد. به دنبال تجمع و راهپیمایی 10,000 نفر از مخالفان دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا، خوان گویدو، رهبر مخالفان دولت، به عنوان رئیس جمهوری موقت ادای سوگند کرد. هورو
asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
در همین رابطه پیش از این که بپردازیم به باقی اخبار، میخواییم با همکارم مهرداد قاسمفر همراه بشیم. مهرداد در حال پیگیری تحولات مربوط به ونزوئلاست. مهرداد سلام میکنم به تو، خوش اومدی به مجله نیمروزی.
سلام به تو و شنوندگان این برنامه.
مهرداد، نگاهی کلی ابتدای امر بیاندازیم به این که در ونزوئلا در حال حاضر دقیقاً چه اتفاقی در حال وقوع هست؟
داستان ونزوئلا برمیگرده به چند سال پیش البته، و تو خبرها هم شاید خیلی از شنوندگان ما در جریان مسائل ونزوئلا تا حد زیادی باشن، از جمله ابر تورم حیرت آوری که الان میگن 1,000,000% تورم ونزوئلا هست که چیز حیرت آوری است، و آقای نیکولاس مادورو که در حال حاضر 7 سال است که رئیس جمهور ونزوئلا است، در واقع با سیاست‌هاش اپوزیسیون معتقده که این کشور رو به مرحله ورشکستگی مطلق اقتصادی رسونده. در این حال در انتخابات ماه مه گذشته که انتخابات ریاست جمهوری بود، ازش خواستن که شرکت نکنه، اما شرکت کرد. قبل از اون آقای مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با یک دستکاری‌های در قانون اساسی، یک شورای بازنگری قانون اساسی درست کرد که بتونه آدم‌های خودش رو در مکان‌های مختلف در اهرم‌های قدرت ونزوئلا جایگذاری بکنه، که این به شدت با مخالفت اپوزیسیون روبرو شد. مجلس ونزوئلا اما سال 2015 بود که به دست مخالفان افتاد. در کشوکش‌های زیادی تونستن 3/4 مجلس رو به دست بگیرن، که الان خوان گایدو رهبر جوان 35 ساله این مجلس در واقع روبروی آقای مادورو ایستاده. و قضیه از این قرار است که ماه مه وقتی ایشون به ریاست جمهوری انتخاب شد، 14 روز پیش ایشون سوگند یاد کرد، ولی مخالفان ایشون گفتن که شما غیر قانونی هستی. مجلس قانونی رو تصویب کرد. در همون موقع اپوزیسیون آقای مادورو در مجلس که این دولت غیر قانونی است به دلیل دستکاریش در قانون اساسی، به دلیل نقض حقوق بشر و در واقع نقض سیاست‌های ایشون در اداره مملکت و در همه حوزه‌های اقتصادی و سیاسی. اما چون آقای مادورو از حمایت قاطبه رهبران ارتش برخوردار بوده و همینطور بخشی از طبقات زاغ نشین در ونزوئلا تونسته به پشتوانه اینها وایسه، اما این ماجرا به همینجا ختم نیافته و در واقع آقای خوان گایدو دیروز چند روز قبل اعلام کرد که اگر که آقای مادورو کنار نره، خودش رو به عنوان رئیس جمهور موقت اعلام میکنه تا یک انتخابات برگزار بکنن. بلافاصله آمریکا از این موضوع حمایت کرد. آقای خوان گایدو دیروز در یک تظاهرات چند ده هزار نفری که میگن شاید نزدیک بالغ بر ده ها هزار نفر حضور داشته، خودش رو رئیس جمهور موقت اعلام کرد، دولت آمریکا اون رو تایید کرد. آقای مادورو روبروی او گفت که شما غیرقانونی هستی و از ارتش خواست که این تظاهرات رو پراکنده بکنه. حدود 13 نفر اعلام میشه در خبرهای پراکنده که احتمالاً کشته شده در این تظاهرات. اما شهر به شدت بحرانیه، کشور به شدت بحرانیه و دچار یک وسکشی عجیبی شده که کار رو پیچیده کرده.
مرشد، حدود فهم کنم 2 هفته پیش بود که مراسم تحلیف آقای مادورو
14 روز پیش
برگزار شد. از اون زمان یک سری کشورها اومدن گفتن که ما دولت آقای مادورو رو به رسمیت نمیشناسیم، از جمله گروه لیما بود، منهای مکزیک که اعلام کردین دولت غیرقانونی آمریکا رو اشاره کردی، اما برخی از کشورها هم گفتند که دولت مادورو رو به رسمیت میشناسند. در خبرها من به ایران اشاره کردم، آیا کشورهای دیگه هستند که از دولت آقای مادورو حمایت کرده باشن و اون رو به رسمیت شناخته باشن؟
از منطقه خاورمیانه به جز ایران، ترکیه هم آقای اردوغان هم در یک پیام تلفنی، در یک تماس تلفنی با آقای مادورو او رو برادر خودش خوند و گفت که به کارت ادامه بده. از طرفی کشورهای مثل کوبا، بولیوی و مکزیک هم از نیکولاس مادورو حمایت کردن. اما همینطور که گفتی، آمریکا، کانادا که در جزو گروه لیما هست که 12 کشور آمریکای جنوبی ازش مخالفن، در این حال کانادا، برزیل، آرژانتین، پرو، گواتمالا و کولومبیا هم حمایت خودشون از خوان گایدو، رئیس مجلس که خودش رئیس جمهور موقت اعلام کرده.
خیلی ممنونم. همکارم مرداد قاسمفر بود با آخرین تحولات مربوط به ونزوئلا. اما اجازه بدید که اخبار رو ادامه بدیم. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به بیش از 7000 بازداشت سال گذشته رو برای حکومت ایران سال شرم‌آور نامیده است. گزارش تازه عفو بین الملل که روز پنجشنبه منتشر شد، سال 2018 میلادی را در بر می‌گیرد که با اعتراضات دیماه سال 1396 آغاز شد. سازمان عفو بین الملل می‌گوید واکنش جمهوری اسلامی به این اعتراضات تنها سرکوب گسترده بود، از سرکوبی که به نوشته این سازمان همواره با بازداشت همراه بوده، بازداشت بیش از 7000 نفر در یک سال. این سازمان در گزارش خود گفته است که ایران در سال گذشته میلادی دست کم 50 روزنامه‌نگار را بازداشت کرده و دست کم برای 20 نفر از آنها احکام سنگین زندان در دادگاه‌هایی که نامنصفانه توصیف شده‌اند صادر کرده است. ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. و سرانجام این که دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن روز چهارشنبه اعلام کرد مرضیه هاشمی مجری آمریکایی پرس تیوی آزاد شده است. مرضیه هاشمی با نام اصلی ملانی فرانکلین متولد آمریکاست و 11 روز پیش هنگام ورود به آمریکا بازداشت شد. به گفته مهدی عاطفت، سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن، FBI اعلام کرده مرضیه هاشمی به عنوان شاهد در بازداشت بود است. پسر خانم هاشمی نیز پیش از این گفته بود که مادرش به عنوان شاهد کلیدی یک پرونده کیفری بازداشت شده است. مقام‌های آمریکا هنوز جزئیاتی از این پرونده منتشر نکردند و مطابق قوانین فدرال آمریکا در صورت اثبات کلیدی بودن شهادت یک فرد در تحقیقات پرونده، دولت می‌تواند شهود را در بازداشت نگه دارد. مشروع اخبار رو شنیدید، اما اجازه بدید که بپردازیم به دیگر گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی در واقع مجله نیمروزی پنجشنبه‌مون. پس از ماها خبرهای زد و نقیض، سرانجام وزیر خارجه فرانسه روز گذشته خبر داد که سازوکار ویژه اقدام مالی در روزهای آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد. هانا کاویانی همکارم این سازوکار یا همون SPV رو دنبال کرده و در حال حاضر همراه با من هست در استودیو. هانا سلام میکنم به تو.
سلام سمیرا.
هانا اجازه بده که سوالتو من سوال بپرسم، تو بپرداز به جوابش. این سازوکار یا همون اون چه که معروف است در رسانه ها SPV چرا از سوی فرانسه اعلام شده و اصولاً چه اهمیتی داره در این مقطع؟
ببین، فرانسه، آلمان، بریتانیا سه کشوری هستند که هنوز تو برجام موندند و میخوان که ایران رو در برجام نگه دارند. هدفشون از این سازوکار اینه که ایران منفعت ببره از اون تعهداتی که اینها به ایران داده بودن در زمینه‌های مالی، که ایران بتونه اون چیزی که اروپایی‌ها ازش تجارت مشروع یاد می‌کنن رو ادامه بده. سازوکار اعلام شد در مهر ماه، اگر یادت باشه در مجمع عمومی سازمان ملل در حاشیه‌اش بود که خانم موگرینی اومد گفتش ما همچین چیزی رو در نظر داریم. چرا فرانسه راجبش حرف میزنه؟ به این دلیل که این همونطور که خود اروپایی‌ها در این هفته‌های اخیر گفتن، این یک ابتکار از سوی این سه کشور اروپایی و اونها نقش کلیدی رو توش ایفا می‌کنن و اتحادیه اروپا تنها یک تسهیلگر هست در این میان که حمایت بکنه از اقدامی که این سه کشور انجام میدن. فرانسه و آلمان قرار گذاشتن با هم، فرانسه شد تبدیل به جایی شد که میزبان باشه، آلمان قاعدتا مدیر این به نوعی بانک یا دفتر مالی رو از آلمان انتخاب میکنن. بریتانیا هنوز مشخص نیست، گفته هایی بود مبنی بر اینکه احتمالاً یکی از سهامداران این دفتر مالی خواهد بود. اما اینکه چرا اهمیت داره در این مقطع، اینی که وزیر خارجه فرانسه میاد میگه که تا روزهای آینده، احتمالاً تا همین اول هفته آینده بعد اعلام بشه، این هست که ایران برای اقدامات نه فعالیت‌هایی که تجارت‌های بزرگ رو در نظر بگیریم، برای تجارت‌های کوچک خودش، مثلا ما خبری داشتیم مبنی بر واردات دارو از سوئیس و تامین مالی این واردات دارو، با مشکل مواجه هست و امیدواره که با چنین سازوکاری بتونه یک همچین تجارت‌های کوچکی در مقیاس کوچکی رو بتونه پیش ببره و بیشتر مربوط به مثلا کالاهای اساسی، چیزای بشر دوستانه و دارو و مثلا این
میشه تا تجارت‌های بزرگ. حالا یک بحث زیادی هم بود سر میزبانی این دفتر که سرانجام قرار شد که در
خود فرانسه
قبول کرد. حالا از به همین روابط مالی ایران با دنیای بیرون اشاره کردی، یکی از در واقع پایه‌های ادامه این روابط اون توصیه‌های گروه FATF است به ایران و اون چهار لایحه‌ای که حسن روحانی پیشنهاد کرده، دو تاش تصویب شده، دو تاش مونده و خبر جدیدی داشتیم امروز در رابطه با یکی از اونها در مجمع.
آره، در اون دو تا لایحه‌ای که تصویب نشد مورد اعتراض قرار گرفت، دعوای بین مجلس و شورای نگهبان شد، رفت مجمع تشخیص مصلحت. حالا خبری که اومده اینه که دو کمیسیون، سیاسی دفاعی امنیتی و حقوقی قضایی، مخالفت کردن با یکی از این لوایح پالرمو و حال اونطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، نشست فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت روز شنبه ششم بهمن به منظور اعلام نظر درباره پالرمو برگزار میشه. میدونیم که در این روزها خیلی صحبت بود از اینکه هشت وزیر نامه نوشتن با آیت الله خامنه ای خواستار تسریع اعلام نظر مجمع شدند. از یک طرف آقای روحانی میاد میگه که دوستان ما در جامعه بین المللی منتظرن. چرا همه اینها؟ به این دلیل هست که توصیه های FATF برای شفاف سازی مالی، برای مبارزه با پولشویی، اینها میتونه کمی روابط اقتصادی ایران با بانک ها، روابط بازرگانیش رو بهتر شاید بکنه. اما همه اینها در زمانی داره اتفاق میفته که بسیاری از بانک ها و نهادهای مالی و افراد حقیقی و حقوقی در ایران تحت تحریم های آمریکا هستن و همچنان اون فهرست اوفک وزارت در وزارت خزانه داری آمریکا هستش که بسیار تعیین کننده است و تا زمانی که این نام ها در اون فهرست باشن، احتمالاً بانک ها از تبادلات مالی با
خودداری میکنن،
ایران خودداری
حالا
میکنن.
چه SPV مستقر بشه نشه، چه
FATF پیوسته بشه
نشه. یا نشه. خیلی ممنونم، همکارم هانا کاویانی بود با جزئیات تازه ای از سازوکار ویژه اقدام مالی برای ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران در اطلاعیه‌ای درباره سخنان علی ماجدی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آلمان، درباره عملیات خودسرانه در اروپا اعلام کرد که دیدگاه‌های ارائه شده از سوی او نظرات شخصی‌اش است و دیدگاه‌های این وزارتخانه به شمار نمی‌رود. آقای ماجدی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا که روز چهارشنبه منتشر شد، با اشاره به اینکه اتفاقاتی باعث شده که اعتماد اعتماد اروپایی ها به ایران از بین بره گفته بود با دو سه عمل اشتباه اعتمادی که در حال ایجاد شدن بود از بین رفت. او بدون اشاره به اینکه تصمیم کنم او بدون اشاره مستقیم به این اتفاقات گفته بود که باید به کسانی که معتقدند با انجام برخی از عملیات ها یا خودسری ها میتونن منافع ملی کشور رو تامین کنن به صراحت گفت تصورتون اشتباهه و اقدامات اونها در راستای افزایش قدرت ایران نیست بلکه ضد قدرت ایران هست. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم روزبه بلحری.
روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران ضمن تاکید بر این نکته که سخنان سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آلمان نظرات شخصی او بوده، افزود که علی ماجدی به مورد مشخصی اشاره نداشته و یک نگرانی عمومی از برخی احتمالات را بیان کرده است. به نوشته این اطلاعیه، عملیاتی که سفیر سابق ایران در آلمان به آنها اشاره کرده احتمالاً از سوی به گفته این اطلاعیه گروهک‌های معاند در خارج از ایران به گونه ای انجام می شود که به پای تهران نوشته شود. روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران در بخشی از اطلاعیه خود در مورد اسناد و شواهد ارائه شده از سوی کشورهای اروپایی که علی ماجدی به آنها اشاره کرده گفت که این اسناد و شواهد اصلا قابل اثبات نیست و اسناد متقنی به شمار نمی رود. سفیر سابق ایران در آلمان روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اتهام‌های ترور و جاسوسی که برخی از کشورهای اروپایی متوجه تهران کرده اند گفته بود اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده اند اسناد آورده اند که ما نمی‌توانیم آن را به راحتی رد کنیم، گرچه آنها نیز نمی‌توانند این اسناد را به راحتی اثبات کنند. پایان نقل قول. آقای ماجدی با اشاره به اینکه اروپایی‌ها شواهدی برای ادعاهای خود دارند که می‌توانند بر روی آنها دست بگذارند اضافه کرده بود در داخل کشور با موضوعی همچون عملیات خودسرانه مواجه هستیم. آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از ایران نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی‌دهد؟ عملیاتی که اعتماد را دچار خدشه می‌کند. پایان نقل قول. این نخستین بار بود که از وجود سند در مورد اتهام‌های کشورهای اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی و همچنین عوامل خودسر سخن گفته می‌شد. در تیر ماه گذشته همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سوئیس و اتریش، یک دیپلمات ایرانی مقیم در وین به جرم کمک به یک زوج که قصد بمب‌گذاری در همایش شورای ملی مقاومت ایران در پاریس را داشتند، در آلمان کشور غیر محل خدمت دستگیر شد. در روزهای اخیر نیز بازداشت فردی به نام عبدالحمید مترجم و مشاور فرهنگی شاغل در ارتش آلمان به ظن جاسوسی برای ایران خبرساز شده است. ایران در واکنش به این اتهام‌ها و اعلام تحریم جدید از سوی اتحادیه اروپا از تجدید نظر در همکاری اطلاعاتی و امنیتی خود با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و عمل متقابل علیه اروپا خبر داده است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو شنیدی درباره واکنش روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران به مصاحبه آقای علی ماجدی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آلمان با خبرگزاری ایسنا که روز چهارشنبه منتشر شد. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم درباره وقایع مختلف روز.
آقای روحانی، انگار مسئولیت رئیس جمهور بودن را فراموش کرده ای. به عنوان منتقد و اپوزیسیون شعار می دهی. به جای شعر و شعار سرودن و بزرگ نمایی به اصطلاح خدمات دولتی، برو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بست بشین، جلوی رد شدن FATF و CFT را بگیر که با رد شدن آن تحریم های آمریکا علیه ایران جهانی می شود.
میگن سلمونی ها که بیکار میشن سرم دیگر میترشن. الان شده درست وضع سیاست مداره ما و اون کسانی که دست در کار سیاست دارن، از نماینده مجلس گرفته، وزیر گرفته، وکیل گرفته، همی دارن فعلا تبل هم دیگر میزنن، سر هم دیگر میترشن و آبروریزی رو که انجام دادن به رخ هم دیگه میکشن. مباهات هم میکنن که هر کدومشون بیشتر گند زدن، گند بزرگتر شدن.
روی سخنم به این سرداره سپاه و فرمانده سپاه، یه عمر دارین دروغ میگین، آتوپوت میکنین، مردم ایران هم شما رو شناختن، اسرائیل رو معرف میکنین، اینا رو جمع کنین. کجا اسرائیل شما میتونین؟ یه گوله هم نمیتونین طرفش بندازین. زور شما فقط به این کارگره بیگناه و بدبخت ایرانیه، به این مالباخته هاست، بیدفاع هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. شما ایران به غنیمت گرفتین، داریم ایران رو میچاپین، جنایت داریم میکنیم. اینقدر نگین با اسرائیل میبین بجن، اسرائیل رو محق میکنیم. شما هیچ چی نیست، هیچ. مردم این همه فهمیدن، روزای آخرتونم. چقدر دروغ میگین آخه؟ شما از کجا اومدی؟ شما کی هستین اصلا؟
روی سخنم با آقای روحانی. آقای روحانی 22 بهمن در راه، دیگه مثل سالهای قبل نمیتونی خیلی را جمع بکنین و شما حالا دارین خوب صحبت میکنین از عدالت و از فیلتر شدن و اینا همه حرومه، اگه کسی کسی را اذیت کنه حرامه، این دیگه نیست، از این چیزه که امروز سخنرانی کردی. من فقط خواستم به شما یک گوشزدی بکنم، شاید یادتون رفته. خانم ستوده الان کجا هستن؟ خانم نرگس محمدی الان کجا هستن؟ آقای بخشی فعال کارگر که حقوقش رو میخواست الان کجا هستن؟ خبرنگارای ما تو زندان دارن چی کار میکنن؟ اینا رو شما نمیبینین آقای روحانی؟ تو اون مملکت نیستی. اول مسئله اینا رو حل کنین، بعدم بیاین اینطوری سخنرانی کنین. مردم دیگه بعد از 40 سال گول حرفای شما رو نخواهن خورد.
آقای آیت الله مکارم شیرازی، که تو هر چیزی اظهار نظر میکنی یا حرام میکنی. آره رئیس جمهور شاید قسم خورده باشه واسه حفاظت از چه میدونم ارزش‌های اسلام شما، ولی همینجور هم سوگند خورده واسه حفاظت از قانون اساسی. کجای قانون اساسی نوشته که رهبر معظمتون تو هر سوراخ سنبه مملکت دخالت بکنه، تبدیل به یک مستبد بشه؟ کجای قانون اساسی نوشته که حتی لایه بودجه هم باید رهبرتون، رهبر معظمتون باید دخالت بکنه؟ نه خیلی هم چیزی نیستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ابتدای مجله نیمروزی امروزمون شنیدید از تحولات در ونزوئلا. همکارم مرتضی قاسمفر صحبت کرد از اینکه دقیقاً چه اتفاقاتی در حال جریان هست در اونجا. ونزوئلا بزرگترین منابع نفت خام جهان رو داره، از این جهت به هر حال بسیار مهم هست. برای ایران هم کشوری هستش که اهمیت داره. رابطه بسیار خوبی ونزوئلا در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با ایران داشت و در حال حاضر اتفاقاتی که داره در اونجا میفته در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبون بازتاب وسیعی داشته. همکارم نیوشا صارمی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه با منه تا با هم سری بزنیم به اونچه که در جریان در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با تحولات ونزوئلا.
بله سمیرا، همونطور که گفتی تحولات ونزوئلا الان نه تنها در صدر اخبار جهانه، بلکه شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان هم خیلی توجه ویژه‌ای داشتن و کاربرا با رویکردهای مختلف از تحولات نوشتن. سعید قاسمی نژاد که از مخالفان حکومت ایران نوشته امروز دولت آمریکا اعلام کرد رهبر اپوزیسیون ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. برای مردم ایران این اقدام پیام روشنی دارد. اگر ایرانیان علیه نظام اسلامی برخیزند، دولت آمریکا حامی آنها خواهد بود، ولی در نهایت این مردم ایرانن که باید برخیزند. کاربری با نام 13 هم به تنه نوشته عجیبه که مردم ونزوئلا اصلاحات 400 ساله رو نپذیرفتن و تصمیم گرفتن سوریه بشن و جزیره ثبات و قدرت منطقه‌ای رو با ریختن به خیابونا تخریب کردن. اشاره داره به صحبتی که اغلب اصلاح طلبو میکنن و به اصلاحات تدریجی باور دارن، نه به انقلاب و تغییرات ناگهانی. کاربر دیگری نوشته کسانی که روزی تصور نمی‌کردند حسرت آزادی‌های اجتماعی و اصلاحاتی عربستان رو بخورن، اکنون حسرت انقلاب ونزوئلا رو می‌خورن. نگران نباشید، با استمرار جمهوری اسلامی به زودی حسرت امنیت سوریه رو هم خواهید خورد. شادی کاربریه که به صدا و سیما انتقاد کرده و نوشته صدا و سیما در مورد وقایع ونزوئلا در سکوت مرگبار فرو رفته، انگار چنین کشوری در دنیا نیست. مردم ونزوئلا در خیابان‌ها هستند و رئیس جمهور موقت رو هم تعیین کرده و کامران نجف‌زاده که همیشه در حال گزارش زنده از بی‌خانمان‌های آمریکایی بود غیب شده. ایده هم با اشاره به تحولات ونزوئلا به اصلاح طلبان ایران حمله کردن و اونها رو متهم کردن که اگر که ما نمیتونیم الان همچین چیزی داشته باشیم، این از رفتار شما و تصمیماتی که شما گرفته. محمد مظفری نوشته اگر میبینید امروز مردم ونزوئلا در خیابان‌ها برای سقوط حکومت خود جشن و پایکوبی میکنن، دلیلش این است که آنجا فردی مثل محمد خاتمی نداشت و افرادی چون اصلاح طلبان را نداشتند که فریبشان بدهند و بگویند اصلاحات گام به گام. هم نوشته وقتی وضعیت ونزوئلا رو با خودمون مقایسه میکنیم، درک روشن‌تری از خیانت اصلاح طلبان به مردم در ترغیب کردنشون به رأی دادن در یک سیستم توتالیتر پیدا میکنیم. ما به اصلاح طلبان در سهیم شدنشون در غارت سیستماتیک منابع ملی کمک کردیم.
اما نیوشا، اینطور نبوده که در شبکه‌های اجتماعی همه فقط حمایت بکنند از تغییراتی که داره اتفاق میفته در ونزوئلا، تعدادی هم ابراز نارضایتی کردند.
درسته سمیرا، عده این تحولات رو کودتا میخونن و دخالت کشورهایی مثل آمریکا در اون رو مؤثر میدونن. برای مثال مازیار خسروی روزنامه‌نگار نوشته قابل توجه بزرگوارانی که از آنچه در ونزوئلا رخ میدهد ذوق زده شدند. جناب خوان گویدو رئیس مجلس با کمک ارتش تلاش میکند نیکولاس مادورو را از سمت ریاست جمهوری برکنار کند. نسخه ایرانیش میشود اینکه علی لاریجانی با کمک سپاه حسن روحانی را برکنار کند. کاربری با نام کاربری مستر استراتژیست هم نوشته لطفاً عزیزانی که از کودتای آمریکایی در ونزوئلا حمایت میکنند دیگه در مورد مصدق واسه ما مثنوی نسارن. مینا ورشوچی هم از کاربرانیه که حامی دولت ایران نوشته دخالت مستقیم در امور داخلی کشورها به هر عنوان که باشد محکوم است. اگر امروز از اقدام ترامپ در به رسمیت شناختن رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خوشحال باشیم، فردا روزی که کشور خارجی در امور داخلی ایران دخالت کند مجبوریم سکوت کنیم. مهدی کیا هم نوشته فقط یه آریایی اصیل میتونه هم خودش رو واسه دموکراسی هلاک کنه، هم از کودتا توی کشور ذوق مرگ بشه و تازه نسبت به فشار گسسته تناقض هم مقاومت بکنه. اینها کاربرایی هستن که این تحولات رو کودتا میدونن و دخالت غیرقانونی کشورها در ونزوئلا.
خیلی ممنونم نیوش. البته ذکر این نکته هم ضروری هستش که آمریکا در طی این 6 سال اعتراضات در ونزوئلا دخالتی نکرده بود. اولین کشور هم نبود که اومد گفت که من ریاست جمهوری مادورو رو به رسمیت نمیشناسم. بعد از اینکه تعداد زیادی از کشورهای آمریکای جنوبی این رو اعلام کردند که ریاست جمهوری مادورو رسمیت نداره، آمریکا پیوست به اون موج. خیلی ممنونم.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن 20 تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
جام ملت‌های آسیاست و فردا، نه تصحیح می کنم، امروز ایران به مسافه چین خواهد رفت.
میفسه روی دروازه و گل.
طبق روال هر مجله نیمروزی در دقایق پایانی مجله همراه میشیم با همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی. آقای غریب سلام میکنم به شما.
من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، امروز در مرحله یک چهارم نهایی قرار هستش که ایران و چین با هم بازی کنن. چی میشه گفت از مسابقه امشب؟
ساعت 19:30 دقیقه در ابوظبی داور قطری عبدالرحمن جاسم میشه گفتش که چین و ایران یه بازی سنتی آسیاست. البته چینی‌ها نه به قدرت کره جنوبی و ژاپن هستن، از نظر تاکتیک تیمی و ستاره ها، از نظر ستاره بازی و ستاره داشتن تیم ایران دست بالا رو داره همیشه، اما حریف سخت بودن، دردسرساز بودن برای تیم ایران، مخصوصا تو جام ملت‌های آسیا. چین با اتکا به مارچلو لیپی مربیش وارد این بازی ها شده، میخواد برای اولین بار قهرمان جام ملت ها بشه. از نظر مقایسه نفر به نفر از ایران عقب‌تره، اما یه ترفندهای مربیگری هست که چینی ها امیدوارن با این ترفند بتونن حداقل این بازی رو بکشونن، ببرن به دقایق اضافه و پنالتی و از اینجور چیزا.
آقای غریب، خیلی از اهالی فوتبال گفتن که کارلوس کیروش امشب با یک ترکیب جدید قرار تیم ایران رو مقابل تیم چین قرار بده. آیا چنین اتفاق خواهد افتاد؟
بله، ترکیب باز ما وحید امیری رو که ندارن، کارلوس کیروش در اختیار نداره به خاطر دو کارت بودنش. ببینید، در ایران فقط تو این 4 تا بازی قبلی بیرانوند علیرضا و امید ابراهیمی، فقط این دو نفر فیکس بودن تو 4 تا بازی و تغییرات داشته بر اساس قدرت حریف، بر اساس اینکه در چه مرحله ای. الان مسلما تو جام، تو مرحله حذفی کیروش میدونه که کوچکترین اشتباه میتونه آخرین اشتباه باشه. مارچلو لیپی هم گرگ بارون دیده است پر افتخار ترین مربی حاضر در این جام. اون هم میدونه این بازی مرگ و زندگیه، مسلما ترکیب عوض خواهد شد و یه ترکیب جدید با یه تاکتیک جدید.
خیلی ممنونم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی. امروز قرار هستش که ویتنام و ژاپن هم در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا در مقابل هم بازی کنند. خیلی ممنونم که من رو در مجله نیمروزی پنجشنبه چهارم بهمن همراهی کردید. روز بر شما خوش.